بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله شریفه اسرار شهاده از سید بزرگوار علی الله مقامه شریف هست. در اسرار شهادت حضرت سید و شهدا صلوات الله و سلام و علیه بعد از ذکر عرصات زر بزرگوار علی الله مقامه شریف فرمود که خدای متعال خلق را مجتمع فرمود در باطن مسجد الحرام که مقام ولی باشه صلوات الله علیه، در نزد رکن عراقی یا رکن حجر الاسود که مقام عقل باشه و ارکان ایمان را خدای متعال از خلق سؤال فرمود و عهد گرفت. فرمود که در هر عرصه‌ای و در هر عالمی همونطوری که لسان دعوت کننده از خدا محمد و آل محمد علیهم السلام هستند، اول اجابت کننده در اون عالم هم ظهور اون بزرگواران هستن صلوات الله علیهم در اون عالم. پس اول کسی که اجابت کرد نفوس مقدسه اون بزرگواران بود صلوات الله علیهم اجمعین، که در اون عالم به لباس اهل اون عالم ظاهر شده بودن. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمود که در مقابل اهل کفر و نفاق دعوت خدا را لبیک نگفتند و بر اثر جهدشون و انکار اینها ظلمت عرصه عالم زر را فرا گرفت. ظلمت کفر اینها عرصه عالم زر را فرا گرفت. وقت شب شد و در حکمت الهی هم اقتضا بر این بود که کفر اینها و ظلمت اینها بروز بکنه. لذا فرمود که از طرفی هم خلقت آسمان و زمین بر مبنای حق و بر پایه حجت اقامه شده، پس باید که در این شب ظلمت‌های کفر و نفاق حجت الهی واضح و بالغ باشه. لذا فرمود بزرگوار علی الله مقامه که خدای متعال چون امر کلی بود ندا فرمود در میان نفوس کلیه که نفوس محمد و آل محمد باشن علیهم السلام، که در این ظلمت شب عالم کدوم یکی از شما به طور مقهودیت و مظلومیت حجت را و حق را اقامه می کنید که احد الناسی در شک و شبهه به سر نبره و حجت بر تمام خلق واضح و تمام باشه. فرمود که به جهت مصالحی از میان این نفوس کلی صلوات الله علیهم حضرت سید و شهدا صلوات الله و سلام علیه متصدی این امر کلی شد و به جهت امر این بزرگوار خدای متعال شرافتهای را و کرامتهای را به این بزرگوار عطا فرمود که حسین علیه السلام از جهت حسب و نسب و شرافت منحصر به فرد در ملک خدا شد. بزرگوار علی الله مقامه جهت عطای کرامتها را اشاره فرمود. از جمله علت این شرافت هایی که مختص به سید الشهدا هست علیه السلام در قانون پاداش و جزای الهی هست که هر کس در راه خدا احسانی را انجام بده، خدای متعال مازاد و مضاف بر احسان این شخص بر او پاداش خواهد داد و اقلش به قاعده 10/1 هست. و اگر این احسان به واسطه صبر در راه خدا باشه، مکافات این احسان و پاداش این احسان بی نهایت خواهد بود، به غیر حساب خواهد بود. جهت دیگرش که در مواعظ مبارکی برش اشاره می فرمان و در اینجا هم اشاره فرمود این هست که به واسطه این کرامت ها، به واسطه این شرافت ها، محبت خاصی از سید الشهدا صلوات الله علیه در قلوب اهل ایمان ایجاد میشه. جهت دیگرش که در مواعظ مبارکه اشاره میفرمان این هست که چون طبع کریم، طبع انسان کریم این هست وقتی که قرار باشه متاعی را پیشکش کنه به سید خودش و مولای خودش، بهتر متاعش را پیشکش میکنه. پس نفوس زکیه محمد و آل محمد علیه السلام که خواستن اون نفس قدسیه از خودشون را که فدا کنن در راه خدا، بهتر نفسشون را و انفس نفسشون را و اشرف نفسشون را فدا کردن. جهت دیگرش که در اینجا در فهوای کلام بیان فرمود و دیشب در موعظه کریمه مدای کریم عند الله مقامه جهت دیگرش را ذکر فرمود این است که اون نفس قدسیهی که میتوانه اهل کفر و نفاق را رسوا کنه، باعث رسوایی اهل کفر و نفاق بشه، باید اون نفس قدسیه یک حسب و نسبی داشته باشه که به واسطه کینه با این حسب و نسب و بغض با این حسب و نسب، رسوایی اهل کفر و نفاق برای اقل افراد واجد شعور هم آشکار بشه. پس حسب و نسب سید الشهدا صلوات الله علیه، پدری مثل امیر المؤمنین، جدی مثل رسول خدا صلی الله علیه و آله، مادری مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها، کشتن یک همچون نفس شریفه‌ای، یک نفس قدسیه زکیه‌ای، قتل یک همچون نفس شریفی میتوانه رسوا کنه اهل کفر و نفاق را که حتی یهود و نصارا و سایر ادیان و ملل و مذاهب هم در همون نگاه اول، در همون برخورد اول متوجه حق و باطل و تمایز بین حق و باطل بشن. پس یکی از جهات دیگر در شرافتهای سید الشهدا علیه السلام در این هست که بزرگوار متمایز کننده و تمییز دهنده بین حق و باطل هست برای اهل آدم، برای خلق. پس باید صاحب یک حسب و نسب، یک شرافتی باشه که به واسطه این شرافت رسوایی اهل کفر و نفاق و افتضاح اینها آشکار باشه برای تمام خلق، گفتیم حتی برای سایر ادیان و مذاهب. پس یکی دیگر از اسرار حسب و نسب و شرافت های سید الشهدا علیه السلام در این هست. بعد بزرگوار عند الله مقامه فرمود که خدای متعال مردم را سیر داد از عرصه مسجد الحرام به عرصه صحرای کربلا، یعنی از عرصه ولایت به عرصه شهادت، که به واسطه ولایتی که اهل ایمان کسب کردن عمل خالص هم کسب کنن هم اعتقادشون کامل باشه و هم عملشون خالص باشه که بتوانن داخل در بهشت خدا بشن. پس در عرصه کربلا عمل خالص صورت گرفت به واسطه شهادت حضرت. در این عرصه هم فرمود که دعوت کننده از جانب خدا حسین علیه السلام را برای مردم تعریف کرد، برای جانفشانی در رکاب سید و شهدا علیه السلام عهد گرفت و اول کسی که لبیک گفت در این عرصه هم محمد و آل محمد بودن علیه السلام و بعد از اونها سایر انبیا و اولیا و مؤمنین. بعد بزرگوار علالله مقامه به تفسیر سوره مبارکه بقره پرداخت و به اشاراتی که در آیات کتاب خدا هست، از تعاریف خدا، از روزخانی های خدا در مصیبت سید الشهدا علیه السلام فرمود که اون آیهی که خدای متعال به عنوان عهدنامه قرار داد، عهدنامه شهادت حضرت، که این آیه را، این عهدنامه را محمد و آل محمد علیهم السلام امضا کردند برای شهادت حضرت، آیه شریفه این هست که الحمدلله مکرر شنیدید، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، که بعد از آیه شریفه صفات این مؤمنین را بیان می‌فرماید: الطاهبون العابدون الحامدون الصائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین. و بعد هم یک نکته شریفه بزرگوار در خلال این آیه شریفه ذکر فرمود که این مؤمنینی که جانشون را فدای سید و شهدا علیه السلام کردن، به خاطر ثمن بهشت این جانفشانی نبوده، بلکه جانشون را به غیر ثمن، به غیر عوض، محبت خالصانه، عبادت خالصانه به جهت محبت حسین علیه السلام، اشاره به اون فرمایشاتی است در مواعظ مبارکه که در وقت ذکر مصیبت حضرت، در وقت شهادت حضرت، مؤمن متذکر بهشت و جهنم نیست. اصلا دیگه ارزش و بهای بهشت برای مؤمن نداره در نزد سید و شهدا علیه السلام، چنان مؤمن ذوب میشه، وجود اهل ایمان ذوب میشه در وجود سید و شهدا علیه السلام، که فقط و فقط مد نظرشون و فقط و فقط تمام هوا و هوسشون و تمام آرزوشون این هست که جانشون را برای مولاشون و سیدشون فدا کنه. پس این به غیر عوض و غیر ثمن هست این جانفشانی. برای همین هست که ثمن این عبادت خالصانه بهشت خدا هست. بهشت ثمن عبادت خالص هست، نه عبادتی که از روی ریا باشه، از روی طمع باشه، از روی خوف باشه. ریا که عبادت غیر اهل ایمان، حتی عبادتی که از روی طمع باشه و خوف هم باشه، این درش شرک هست و درش قش داره، درش قل داره، درش ناخالصی داره، مشوبه و لیاقت دخول بهش را نداره. پس این نقطه بعد این هست که عبادت خالص تنها و تنها جانفشانی در رکاب حضرت هست صلوات الله. بعد وارد تفسیر سوره مبارکه بقره شدن. فرمود که سوره مبارکه بقره بعد از سوره مبارکه فاتحة الکتاب، سوره مبارکه حمد یا سبع المثانی در قرآن کریم ذکر شده. اشاره به این مطلب هست که سوره مبارکه حمد یا سبع المثانی که در هر نماز واجب هست که دو دفعه انسان بخوانه، در هر نمازی واجب هست انسان دو دفعه سوره حمد را بخوانه، بهش میگن سبع المثانی، هفت و هفت. فرمود این هفت و هفت این 14 ذکری که در این سوره مبارکه هست اشاره به مقام ولایت هست و سوره مبارکه حمد حاکی مقام ولایت هست. بعد از مقام ولایت باید که مؤمن سیر داده بشه به مقام شهادت، باید اهل ایمان سیر داده بشن به مقام شهادت. پس بعد از مقام ولایت که سوره مبارکه حمد هست باید که در کتاب خدا ذکر مقام شهادت بشه که سوره مبارکه بقره باشه، بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم اشاره هست به اسم خدا که حسین باشه صلوات الله علیه، ذکر فرمود و میخوام این فقره را بخوانیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. قبل از اینکه این فقره را بخوانیم اشاره فرمود به لفظ و کلمه بقره. بقره یعنی ماده گاو. فرمود لذا کانت سوره البقره التي ذبحت لاحياء الميت و خلقت من زعفران الجنه و هي حامله احد ارکان العرش. میفرماد که این سوره نامگذاری شد به سوره بقره. چرا؟ چون در این سوره ذکر اون گاوی هست در میان بنی اسرائیل که صاحب این گاو این بقره شغلش این بود که صلوات میفرستاد بر محمد آل محمد علیه السلام، به واسطه اجر ولایت و پاداش ولایت این جوان مؤمن، جوان با تقوا، خدای متعال برای اینکه در دنیا هم به این جوان پاداش کثیر عطا کنه و عبرت باشه برای بنی اسرائیل در فضیلت ولایت، ولایت محمد آل محمد علیه السلام، خدای متعال این جوان را ثروتمند کرد به واسطه اون گاوی که این جوان صاحب بود. گاو زردنگی بود، صفرا افاقه، رنگ زرد یک دستی داشت، دونها تسر و ناظرین. هر کس این گاو را نگاه میکرد مسرور میشد، لذت میبود از رنگ این گاو که امام صادق فرمود خلقت من زعفران جنه. این رنگ زعفرانی این گاو خلق شده بود، این گاو از زعفران بهشت. بنی اسرائیل مأمور شدن این گاو را ذبح کنن، دمش را به اون جوان مقتول بزنن و اون جوان زنده بشه. پس این گاو حکایتگر مقام احیا هست، مقام زنده کردن. الان میخوایم که یک شرحی از این سور، از این گاو را بخوانیم از بزرگ دین مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، و یک نکته را در اینجا متذکر بشیم. در اصطلاحات اهل بیت علیهم السلام و اصطلاح بزرگان دین و حکمای ربانی علی الله مقامهم شریف، علی الله مقامهم شریف، بنابر این که بنای اصطلاح، اصطلاح حکیم بر حقایق اشیاست. اصلا حکمت علم به حقایق اشیاست. علم حکمت یعنی علم به حقایق اشیا. لذا بنای اصطلاح بر حقیقت اشیا هست. باید که انشاءالله ذهنمون را تمرین بدیم، ممارست بدیم، ریاضت بدیم که اصطلاحات حکمت را به معناهای متبادرش برداشت نکن. به معناهای، یعنی از اون حالت کودکانه خودش، از اون حالت خلاصه عصر جاهلیت خودش ذهن ما خارج بشه. مثل خیلی از نصاب، مثل خیلی از منکرین که ذهنهاشون اینقدر کثیفه، خیالهاشون اینقدر فاسده، وقتی یک مثالی برای اینها میزنن یا یک مثالی از اهل حق میشنون، چون دنبال بهانه‌گیری هستن، خردگیری هستند، ذهنهای کثیف اینها و ذهنهای موجه اینها میره اون رقاکت این مثال را برداشت میکنه. مثلا اگر گفته میشه اگر این حدیث است انا و علی ابا و هذه الامه، پیغمبر خدا فرمود من و علی والدین این امت هستیم، ابوین این امت هستیم. پیغمبر پدر امت و امیرالمؤمنین مقام مادر امت هست. حضرت رضا صلوات الله علیه می فرماد الامام الام البره، امام مادر مهربان هست برای امت. مثل اون شش انگشتی ناسبی که وقتی اسم مادر میشنوه یاد فرج مادر خودش میفته، این اشتباهه، این ناسبه، این ذهن این کجی. وقتی میفرماد مادر، مادر یعنی مقام اصلیت، یعنی مقام شکلگیری، مقام نشأت خلق، علت خلق. میفرماد زمین من که ام القرا هست. اون از هر جا معنی مادر میشنوه ذهن موجهش یاد مادر خودش میفته، این اشتباهه. باید ذهن هامون را ممارست بدیم بر حکمت. یا مثلا ان الله لا یستحی ان یضرب بعوضه فما فوقها، آیه قرآن میفرماد خدا خجالت نمیکشه، استحیا نداره که مثال بزنه به بعوضه، به پشه. امام علیه السلام در تفسیر بعوضه و پشه میفرماد که پشه مراد مشیت ماست در نزد خدا، مراد ما آل محمد علیه السلام هستیم. یعنی اون حیث خضوع و خشوع و ذلت این بزرگواران در نزد خداست. باید ذهنهامون را ممارست بدیم بر استدعات حکمت. بقره هم همینه. اگر لفظ بقره لفظ گاو را میشنویم، ببینیم جهت این تشابه این مثال به مقام احیا، به مقام شهادت سید و شهدا علیه السلام بر چه است. باز یک ناسبی یاد پشگل گاو نیفته، یاد صدای گاو نیفته. منظور از بقره در اینجا، بقره ای که در اینجا اشاره به مقام شهادت حضرت هست، اشاره به مقام طبع گاوه که خدای متعال این گاو زردرنگ زعفرانی رنگ طبعش طبع حیاته که امام صادق فرمود خلقت من زعفران الجنه. درباره طبع این گاو مرحوم آقای همدانی عبدالله مقامه اون حدیثی که شنیدید که این زمین بر پشت یک ملکی سواره، این ملک بر روی یک صخره‌ای هست، اون صخره بر روی یک گاوی هست، اون گاو بر روی یک ماهی هست، ماهی بر روی یک خلاصه دریایی هست، دریا بر روی هوا هست. حدیث خیلی عجیب غریب و عظیمی هست. بزرگوار تک تک این عبارات را شرح میده بر مبنای حکمت محمد و آل محمد علیه السلام. میفرماد المراد و به ثور، مراد به این گاوی که در این حدیث هست، الحامل لها مقام الروحانیت المتعلقه من سماع عالم روح الملکوتی الى ارضه. میفرماد مراد به اون گاوی که حمل کرده این زمین را مقام روحانیت هست که متعلق هست به آسمان عالم روح، که عالم ملکوته تا زمین عالم روح. و در اصطلاح آل محمد علیه السلام عالم روح را، عالم انبیاء علیه السلام را اصطلاح می کنند به ثور، به بقره، به گاو. چرا این اصطلاح را می کنند؟ چرا این مشابهت را قرار می دن؟ از چه حیثی هست؟ لأن الروح حارون رطبون. می فرماد چون روح خاصیتش این هست، طبع روح این هست که گرم و مرطوبه. خاصیت حیات گرم و مرطوبه، خاصیت ممات چیه؟ خشکی و سرما هست، سرد و یابس، سرد و خشک. خاصیت روح، خاصیت عالم روح این هست که گرم، حار و مرطوب باشه. علا طبع ثور، طبع گاو هم همینه، گرمه و چیه؟ و مرطوبه. و لونه اسفر، اسفر فاقه. می فرماد که و رنگ این گاو هم زرد یک دسته، لأنه من مقتضیات الحرارت و رطوبت فی الالوان. می فرماد خود رنگ زرد در میان رنگ ها، خاصیت رنگ زرد این هست، خاصیت رنگ زرد رطوبت و حرارت، یعنی شخص که به رنگ زرد نگاه میکنه مسرور میشه، جان میگیره، نشاط پیدا میکنه، چون این رنگ زرد خاصیتش درش رطوبت و حرارته. پس حیث مثال زدن، حیث تمثال آوردن به بقره از این جهت است. پس در اینجا که سوره مبارکه بقره بعد از سوره مبارکه فاتحه کتاب هست، اینجا مقام احیا منظور نظر هست، مقام روح، مقام زنده شدن. بعد بزرگوار می فرماید الف لام میم ذالک الکتاب والحروف المقطعه اشارتون الى عدد اصحاب الحسین علیه السلام المستشهدین بین یدی فی یوم عاشورا. می فرماید که الف لام میم، در ادامه بعد توضیح می فرماید الف لام میم حروف مقطعه است. بعضی از سور قرآن کریم با حروف مقطعه آغاز میشه، مثل همین سوره مبارکه بقره. الف لام میم میفرماد که عدد الف لام میم در حروف ابجد عددش 71 است. 71 اشاره به اصحاب کامل سید و شهدا صلوات الله علیه که هر کدومشون خلاصه مظهر و حاکی اسمی از اسماء خدا بودن. می فرماد که از حروف المقطعه اشارتون الى عدد اصحاب الحسین، اشاره هست به عدد اصحاب حسین علیه السلام، المستشهدین بین یدی که در مقابل حسین علیه السلام در همین کربلای ظاهر به شهادت رسیدن، فی یوم عاشورا در روز عاشورا. گفتیم در اون آیه ان الله اشترا صفت این مؤمنین و شهدا را بیان می‌فرماید. اینجا بزرگوار می‌خواد صفت اصحاب حسین علیه السلام را بیان بفرماید. می‌فرماید فانهم التائبون عن ولایت الاول و الثانی. صفت اول چه بود؟ التائبون، العابدون، الحامدون. می‌فرماید تائبون یعنی این بزرگواران، این مستشهدین اصحاب حسین علیه السلام توبه کننده بودند، رجوع کننده بودند از چه؟ از ولایت اولی و دومی، لعنت الله علیهما. یعنی اینها اعراض کننده از ولایت ابی بکر و عمر بودند علیهما لعنه، به ذکر و العمل و الحال، به واسطه ذکرشون، به واسطه عقلشون، به واسطه عملشون، به واسطه حالتشون، در نسخه دیگر و الخیال، یعنی بعد در مشاعرشون، در معارفشون، در اعتقاداتشون، اینها معرض بودن از اولی و دومی علیه ملعنه. پس صفت اول اینها تائب از ولایت اولی و دومی است. صفت دوم چه است؟ می فرماد العابدون لله تعالی به ولایت الائمه علیهم السلام و شهادت بین یدی حسین علیه السلام روحی له الفدا. صفت دوم اینها العابدونه. می فرماد العابدون یعنی عبادت کننده برای خدای تعالی به واسطه ولایت ائمه علیهم السلام و به واسطه شهادت در رکاب حسین علیه السلام. پس اول مقام براءت را، مقام تبری را ذکر فرمود، بعد مقام تولی را. در اون شرح زیارت مطلقه خواندیم که تبری از دشمنان اولا هست، اهم هست از تولی دوستان. می فرماد در تبری محک هست که افراد موالی، افرادی که تولی دارن، از اونهایی که ادعا می کنن جدا بشن. حدیثش را شنیدید الحمدلله. شخصی برای امام سجاد علیه السلام دو جامعه آورده بود یا دو سجاده خدمت حضرت آورد. گفت آقا یکیش را هر سوزنی که می زدم با ذکر صلوات بر محمد آل محمد علیه السلام بود و دوختم، دیگری را هر سوزنی که زدم با ذکر لعن بر اعداء محمد آل محمد علیه السلام بود. شما کدام یک را اختیار می فرمایید؟ حضرت فرمود اون خلاصه دوخته شده ای که با ذکر لعن بر دشمنان ما دوخته شده. پس اینجا اول الطائعون را میفرماد، بعد العابدون را، بعد الحامدون لله تعالی حيث جعلهم الله تعالی انصاره و ممن هدى الخلق و انقذهم عن النار و عن الهلاك بشهادتهم و قتلهم و جعل لهم الجنه و حرم عليهم النار و امتحن قلوبهم للايمان و هم الذين يقولون الحمد لله الذي صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء. صفت بعد این بزرگواران الحامدون، حامدون یعنی حمد کننده بودن برای خدا. چرا؟ چون خدای تعالی اینها را قرار داد از انصار حسین علیه السلام. می فرماد بزرگترین نعمت، بزرگترین نعمتی که خدا در دنیا به شخص عطا می کنه نعمت ایمانه، نعمت ولایته، ولایت محمد آل محمد علیه السلام، نعمت حلال زادگی است. اینها هم کننده بودند برای خدا که خدا اینها را ناصر حسین علیه السلام قرار داد. خدا اینها را از کسانی قرار داد که هدایتشون کرده بود، از کسانی قرار داد که از آتش جهنم، از نار نجاتشون داده بود. از نار گفتیم یک معنای نار یعنی اولی علیه اللعنه. خدا اینها را از شر اولی، از ولایت اولی نجاتشون داده بود و عن الهلاک، از هلاکت نجاتشون داده بود. چطور؟ به شهادتهم و قتلهم، به واسطه شهادت در رقاب سید الشهدا علیه السلام. و جعل لهم الجنه و حرم علیهم النار، خدا اینها را به نجات ابدی که بهشت خداست نجات داده بود و از عذاب احدی که جهنم خداست، خدا اینها را ایمن قرار داد. و امتحن قلوبهم للایمان، خدا قلبهای اینها را به ایمان امتحان کرد، محک زد. محک ایمان شهادت در رکاب حسین علیه السلام. و هم الذین یقولون الحمد لله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث یشاء. قرآن می فرماد این بزرگواران مصداق این آیه قرآن هستند که میگن الحمد لله، شکر خدا را، صدقنا وعده، خدایی که وعده او درباره ما صادق آمد، به وعده خودش درباره ما عمل کرد. و اورثنا الارض، زمین را، زمین جنت را به ارث به ما داد. نتبوأ من الجنه حيث نشاء، که در هر کجای از بهش خواستیم مسکن گزینیم. پس این صفت انصار حسین علیه السلام، گفتیم تمام اهل ایمان سیر داده شدن به عرصه کربلا، یعنی تمام اهل ایمان شهید در رکاب حسین علیه السلام هستند، وگرنه نجات و داخل شدن در بهش برای اینها حاصل نمیشه. عبارت بعد میخوانیم و بعد و بقیه عبارات و انشاءالله جلسه بعد میخوانیم، یک عبارت دیگر را بخوانیم. از صائحون در این عبارت شریفه، آیه شریفه میفرماد التائبون، العابدون، الحامدون، الصائحون. اینجا الصائحونه. می فرماد الصائحون، صائح دو معنا داره. یک معنای صائح یعنی صائم، روزه گیرنده، کسی که روزه می گیره. یک معنی صائح یعنی سیاحت کننده، کسی که سیر می کنه از یک نقطه به نقطه دیگر. می فرماد صائح به معنی صائم، به معنی کسی که روزه می گیره. الذين الصائمون الذين كفوا انفسهم عن كل ما يخالف محبه الله او انهم صاحوا مع الحسين عليه السلام من مكه الى الكوفه. میفرماد اگر صائح را به معنی صائم بگیریم، یعنی کسی که روزه میگیره، صائم چه کار میکنه؟ صائم شخصی که روزه میگیره از اون چیزهایی که مکروه خداست در طول روز، از اون چیزهایی که محبت خدا برش نیست که در طول روز خورده بشه، اکل بشه یا فعلش به جا آورده بشه، اجتناب میکنه. به خاطر محبت الهی از خلاصه مفترات اجتناب میکنه. ببین میگیم شخص روزه گیرنده، اینها هم از صائم حقیقی بودن. چرا؟ الذین کفوا، چون این بزرگواران من کردن، نگاه داشتن، انفسهم جلو نفس هاشون را گرفتن، ان کل ما یخالف و محبت الله، از هر چه که برخلاف محبت الهی باشه. پس حقیقت روزه مقام شهدای در رکاب حسین علیه السلام، روزه حکایت شهادت در رکاب حسین علیه السلام. پس اینها صائم حقیقی بودن، روزگیر حقیقی بودن. اگر به معنی صائم به معنی سیاحت کننده بگیریم، او انهم صاحو، یا به این معنا که اینها سیاحت کردن، سیر کردن مع الحسین علیه السلام من مکه الی کوفه، در رکاب حسین علیه السلام از مکه به کوفه، یعنی از مسجد الحرام ظاهر، در ظاهر هم همین جور شد، از مسجد الحرام ظاهر به کربلا ظاهر، در مقام باطن از مسجد الحرام باطن مقام ولایت به کربلای باطن، مقام شهادت و مقام نجات و مقام عبادت خالصانه. انشاءالله بقیه عبارات عالیه را در جلسه آینده بخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.